بسم الله الرحمن الرحیم. برای کسی در سنین این حقیر و در مسئولیت این بنده، کمتر چیزی به شیرینی دیدار جمعی مثل جمع شماست، جوانهایی که وارد عرصه زندگی علمی شدن و آینده روشنی رو برای این کشور نوید میدن. امثال ماها چشممون به شما هست که انشاءالله خدای متعال بهتون توفیق بده بتوانید این کشورتون رو، این خانه پر افتخارتون رو اونچنان بسازید با نیروی فکر و عزم و اراده خودتون که شایسته این میهن و شایسته این تاریخ. بنابراین خیلی خوش آمدید، خیلی خوشحالیم از اینکه شما رو امروز اینجا زیارت کردیم. از بیانات آقای ستاری هم حقیقتا لذت بردم من. خود ایشون هم نخبه است، پدر شهید ایشون هم شهید منصور ستاری حقیقتا یک نخبه بود، هم از لحاظ فکری، ذهنی، علمی و عملیاتی، هم از لحاظ انگیزه و ایمان و حضور در عرصه‌های دشوار. خداوند انشاءالله شهید ستاری عزیزمون رو با اولیاش محشور کنه، به ایشون هم توفیق بده. مطالبی که گفتن مطالب بسیار خوبی بود، کاملا درست بود. و امیدواریم انشاءالله بنیاد نخبگان و این معاونتی که با اصرار و پیگیری چندین ساله ما به حمدالله را افتاد و شروع شد و به شکوفایی رسیده، بتوانند وظایفشون رو به درستی انجام بدن. یک نکته من عرض کنم که شاید حرف اصلی من هم همین باشه. یکی از چیزهایی که جا داره که نخبگان کشور بر روی اون تعمق کنند، فکر کنند، اصل مقوله نخبگی و مفهوم نخبگی است. یک نگاه عالمانه و حکیمانه به اصل نخبگی بکنید. این نخبگی یعنی ترکیبی، مجموعه‌ای از استعداد شما و همت شما برای کار کردن و تلاش کردن و حوصله‌ای که به خرج دادید و پیگیری کردید. همه اینها، هم اون استعداد، هم اون همت، هم اون حوصله، داده‌های خداوند متعال به شما. این رزق الهی است. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. این رزقی است که خدای متعال به شما داده، همون استعدادتون و کشش و ظرفیت ذهنی که شما داشتید، هم اون همتی که به خرج دادید که درس بخونید، تحقیق کنید، مطالعه کنید، کار کنید. خیلی ها استعداد دارن، همتشو ندارن. هم اون حوصله‌ای که خدا به شما داد که سر وقت کنید، بشینید، بخونید، فکر کنید، مطالعه کنید، بحث کنید، اینا حوصله میخواد. این حوصله هم نعمت الهی است، اینم رزق الهی است. خب وقتی فهمیدیم که این استعداد یا این همت از کجا آمده است میفهمیم که به کجا باید خرج شود، در کجا باید هزینه شود. خدای متعال معین فرموده است هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون. باید انفاق کنید، این رزق الهی است به شما، این رزق رو باید انفاق کنید. انفاق رزق فقط این نیست که انسان پولی از جیبش در بیاره به یک مستمندی بده، این رزق بالاتری است، رزق با ارزشتری است، انفاق اون هم با ارزشتره، باید اینو انفاق کنید. انفاق رزق دانش این است که اون رو در خدمت جامعه قرار بدید، در خدمت تاریختون، در خدمت آیندهتون، در خدمت ملتتون قرار بدید. اینها تکلیف نخبگی رو روشن میکنه. انفاق این رزق به این است که اون رو در راه خدا خرج کنید، برای خیر بندگان خدا مصرف کنید. منتی هم نباید داشت، این رو هم به شما عرض بکنیم. درست است که شما این رزقی را که خدای متعال به شما داده صرف کسانی میکنید که عامه مردمند، اما خود شما هم از محصول کار و خدمت عامه مردم به طور دائم برخوردارید دیگه، این بدبستانه. همین نانی که شما میخورید، این لباسی که شما میپوشید، این وسیله‌ای که از اون استفاده میکنید، رفت آمد میکنید باش، اینها محصول دست کیست؟ محصول دست همین کسانی است که اسم نخبه روی اونها نیست، اونا دارن به شما خدمت میکنن به نوعی، شما هم باید به اونها خدمت کنید به نوعی. نخبه اینه. اگر چنانچه این انفاق انجام گرفت، اون وقت هدایت الهی و کمک الهی هم دنبالشه. ببینید در همین آیه شریفه هدن للمتقین، این کتاب به متقین هدایت اهدا میکند. متقین کیان؟ همون که الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. وقتی شما این انفاق را انجام دادید، جزو کسانی هستید که مشمول هدایت الهی خواهید شد. این هدایت هم در زمینه افزایش نخبگی است، هم در زمینه توفیق در نوع هزینه کردن این نخبگی است. هدایت میکنه خدای متعال. هدایت موجب می شود که شما اون وقت در هر جایی که خلأی وجود دارد که شما می توانید اون خلأ رو پر کنید، اونجا حضور پیدا خواهید کرد. فرق نمی کنه میدانها. ببینید شهید چمران یه نخبه علمی بود. چمران را همه به عنوان یک سرباز و سردار و جنگاور می شناسن، اما چمران یک نخبه علمی درجه یک بود. من هم از خود او شنیدم، هم از دیگران شنیدم، در مراکزی که در آمریکا تحصیل میکرد جزو بالاترین درجات دانشجویانی بود که اونجا تحصیل میکردن. یک نخبه علمی به تمام معنا بود، اما احساس کرد نیاز هست بیاد توی این میدان کار کنه. از همون استعداد، از همون توانایی، از همون همت استفاده کرد، وارد این میدان شد و کارستانی انجام داد. این یک نخبه است. مثلا شهید مجید شهریاری هم یک نخبه است. در مورد کار شهریاری بحث جنگ دیگه نبود، یک جایی خالی بود، یک نقطه مورد نیاز بود، این نخبه رفت اونجا مشغول کار شد. و همینطور دیگر شهدای نخبه ما که حقیقتا کار کردن. به هر حال وقتی دانستیم که این داده های الهی است، نعم الهی است، رزق الهی است، میفهمیم که رزق الهی رو کجا باید مصرف کنیم. این یه مطلب که حالا این اصل عرض ما به شما این بود. راجع به مسئله علم و تحقیق خیلی حرف زدیم ما. چند سال به حمدالله این حرفا بی اثر هم نبوده. کشور در این 10-12 سال اخیر یک حرکت علمی جاندار و جهتدار و حقیقی انجام داده. ما راه افتادیم به طور کامل به حمدالله. منتها خب باید این راه رو ادامه بدیم. من تو همین حکم اخیری که برای شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شد تأکید کردم که حرکت علمی دچار وقفه نباید بشود، چون هر وقفه‌ای با عقب‌گرد همراهه. ما در یک مسابقه جهانی هستیم، عقب موندگی‌های زیادی هم داریم. بله ما الان سرعت پیشرفتمون خوبه، اما عقب موندگی اینقدر زیاد است که این سرعت پیشرفت هنوز افاقه نکرده است، هنوز نتوانسته ما رو به اون جایگاه مورد نیازمون برسونه. باید ادامه بدیم و تلاش بشه. این حرکت علمی لازمه. اگر چنانچه این حرکت علمی با همین حواشی و دنباله‌هایی که دارد ادامه پیدا بکند، یکیش همین تشکیل شرکت‌های دانش بنیان، روی آوردن به اقتصاد دانش بنیان، اینها از لوازم این حرکت علمی است که به حمدالله به تدریج راه افتاده است. اگر این شد کشور نجات پیدا خواهد کرد. حرف بسیار درستی رو آقای ستاری عزیزمون اینجا الان گفت. در اقتصادی، کشوری و اقتصادی که متکی به منابع زیرزمینی است، ثروت باد آورده در آن کشور حاکم است، نخبه نه شناسایی می شود، نه جذب می شود، نه اصلا احتیاج به نخبه احساس می شه. وقتی قرار شد که ما این ثروت ذخیره تاریخی خودمون را از زیر زمین بکشیم بیرون، هی خامپروشی کنیم، این حالت بچه پولداری ملی اینجوری بگیم، مثل بچه پولدارها که قدر پول رو نمیدونن، هر جور دستشون بیاد خرج میکنن، کشور رو به صورت بچه پولداری بخواهیم اداره کنیم، اونجا نه نخبه شناسایی میشود، نه به نخبه احساس احتیاج میشود، نه نخبه نقش میتوانه ایفا کنه. نتیجه هم همین میشود که سرنوشت کشور میفته دست اون کسانی که سیاستگزاران کلان دنیای نفت و منابع زیرزمینی هن. امروز اینجوره. سیاست اونها اینه که یک روز نفت قیمتش تنزل پیدا کنه، ناگهان شما میبینید 20 دلار قیمت نفت تنزل پیدا کرد. تا دیروز 105 دلار مثلا میفروختن، حالا باید 85 دلار بفروشن. این یه سیاست های جهانی است. کشوری که اقتصاد خودش رو بسپره دست سیاست گذاران و طراحان و برنامه ریزان خارج از محدوده مصالح او، حال آینده اون کشور معلومه. نه، کشور باید با نیروی درونی کشور اداره بشود. به تعبیر درست ایشون باید با ذخایر روی زمین، یعنی استعدادهای ما، نیروی انسانی ما، هوش جوانان ما، با اینا باید اداره بشه کشور. اگر این شد هیچ قدرتی در دنیا قادر نخواهد بود که سرنوشت اقتصادی کشور را یا هر اونجا که به اقتصاد کشور ارتباط پیدا میکنه در دست بگیره و ملعبه خودش قرار بده. بنابراین باید دنبال علم و تحقیق رفت. این کار کار لوزه. البته تولید علم رو که ما عرض کردیم با تولید مقاله نباید اشتباه کرد. ما آمارهایی که میدن تولید مقاله هایی که منتشر شده، مقاله های علمی و بعضن با ارزش مرجع که در دنیا جنبه مرجع پیدا کرده، این چیز با خوبی است، چیز با ارزشی است. اما این همه قضیه نیست. اولا بایستی مقاله ها به ثبت ابداع بیانجامد. ثانیاً باید مقاله ها ناظر به نیازهای درونی کشور باشه. این رو باید دنبال بکنن هم دانشگاه ها هم دستگاه های مراکز تحقیقاتی و علمی، رو این باید تکیه کرد. این رو هم عرض بکنیم که پیشرفت علمی کار همه است، یعنی مسئولیتی است بر عهده همه دستگاه‌های کشور. خب معاونت علمی، بنیاد و نخبگان، اینها مسئولیت‌های مهمی هستند و دارا هستند، کارهای لازمی دارند، لکن همه دانشگاه‌های کشور، بلکه همه دستگاه‌های گوناگون کشور، آموزش پرورش، وزارت علوم، دستگاه‌های گوناگونی که در کشور هستند، هر کدامی میتوانند نقش ایفا کنند. این نقشه جامعه علمی که به حمدالله تدوین شد و منتشر شد، این میتوانه تکلیف دستگاه‌های مختلف رو معین کنه. ما بایستی در مجموعه دانشگاه‌های کشور یک زنجیره کامل علمی رو شاهد باشیم. به معنای واقعی یک شبکه عظیم تولید علم در همه ابعاد و در همه بخش‌های مورد نیاز و همه هم‌افزا و مکمل یکدیگر، هم مراکز تحقیقاتی ما، هم دانشگاه‌های ما، هم بقیه دستگاه‌هایی که به نحوی ارتباط با مسائل علمی پیدا می‌کنن، اینا با هم دیگه همکاری کنن، انشاءالله اونجوری که مورد نظر هست این تحقق پیدا خواهد کرد که همین زنجیره کامل و شبکه علمی کاملی است که باید تشکیل بشه. همه شما جوانان عزیز رو توصیه میکنم به اینکه ارتباطتون رو با خدای متعال تقویت کنید هر چه میتونید. برنامه هایی هم که برای شما تنظیم میکنن باید در تقویت همین جهت باشه. هرچه که دلهای پاک و نورانی شما جوانها، شما دلهاتون پاک، هرچه این دلهای پاک با خدای متعال آشناتر باشه، با خدا حرف بزنید، از خدا بخواهید، به خدا پناه ببرید، با خدای متعال درد دل کنید، حرف بزنید، هرچی این حالت رو بیشتر توانستید در خودتون به وجود بیارید، بدونید توفیقات شما در آینده بیشتر خواهد بود. تو همین آیه شریفه الذین یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. قبل از این انفاق اقامه نماز است. اقامه نماز، نماز مظهر ارتباط و اتصال با خداست. امیدواریم انشاءالله خدای متعال همه شماها رو موفق بداره و امام بزرگوار ما رو و شهدای عزیز ما رو انشاءالله از همه شماها راضی کنه و دعاگوی شما باشه، کمان که بنده هم دائما دعاگوی شما جوانها هستم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.